کنه توی زمینه.
خیلی عالی.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان جهان را قایم ندادند، تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
کارآفرینی و کار رو برای یک بانوی مسلمان، حالا چی تاجیک، چه ایرانی، چه افغانستانی و هر کجایی که در جهان اسلام مشغول به کار و تلاش برای اجتماع، کشورشون، اسلامشون، اقتصادشون، خانوادهشون هستن، چیگونه تعبیر میکنین؟
ببینید، در ترکمنستان هم خیلی نزدیکیم. باز ما در آداب و فرهنگمون به هم دیگه، اونها مادر رو میراث و نگهبان فرهنگ و هویت میدونن، میراثدار فرهنگ و هویت میدونن. و در ایران، در تاجیکستان، در افغانستان، در همه به همین صورت هست. یعنی مادر میتونه در کنار تربیت فرزندی که داره در خانواده، نقش مادریشو داره ایفا میکنه، میتونه در عرصه های اقتصادی فعال باشه و بتونه در کنار کار اقتصادی هویت و فرهنگش رو صادر کنه به کشورهای دیگه. زن مسلمان اینقدر غنای فرهنگی در گفتمان داره و غنایی که در تاریخ ماها هست، میتونه اینها رو به عنوان محصولی که در قالب نقش، فرش، گلیم، در قالب هنرهای مختلف هست، میتونه اینها رو بیان کنه. حالا اگر این محصولات در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان باشه، مسیر علمی اون کار هم طی بشه، قطعاً میتونه بازار بهتری رو در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشه.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
فرمایید این همایش با چه انگیزه برگزار شده و چه نقشی میتونه در مسیر پیشرفت بانوان داشته باشه؟
ببینید، مهمترین مسئله اینه که ما خانم ها زنجیرهای جدا شده از همیم که همدیگر رو نمیشناسیم، ظرفیت های هم رو نمیدونیم، و این همایش ها فرصتی هست که در کنار همدیگه تبادل تجربیات با هم بکنیم. خیلی وقتا محصولاتمون رو با هم به اشتراک بگذاریم، ولی مهمتر از همه اینه که این مسیر دانش بنیان شدن، حرکت رو از همدیگه یاد بگیریم. و همینطور که مادرانگی میکنیم برای فرزندانمون، اینجا هم برای فرزندان ایران مادری باشیم که بتونیم دست هم رو بگیریم و قدمی رو به جلو برداریم.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
در بعضی از جوامع اسلامی، در بعضی از خانواده ها، آقایان مخالف کار و حضور و پیشرفت بانوان هستن. چی گفتنی دارین و چه هشداری؟
نه، من شاید اینجوری بگم، ما در فرایند پیشرفت خانم ها قطعا به برادرانه های احتیاج داریم.
بله.
و مرد های ما اتفاقا حامیان ما بودن. خود خانم حضرت خدیجه زن بازرگانی بودن که در همون زمان فعالیت میکردن در عرصه اقتصادی، در کنار نقشای خانوادگی که داشتن، کمک کنن جامعه شرایط رو به صورتی فراهم کنه و آقایونی که مسئولیت دارن میتونن شرایط رو به صورتی فراهم کنن که خانوها در کنار نقشای خانوادگیشون بتونن به عنوان یک عنصر مؤثر در جامعه فعالیت داشته باشن.
بزرگواری کردید، تشکر، موفق باشید، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، انشالله حال دل همه خوش باشه.
انشالله.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیشه موفقیت برسه.
شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه یک گوهر همراه هستید. در این بخش از برنامه با هم به یکی از مهمترین خصوصیات افراد موفق اشاره می کنیم. یکی از خصوصیات افراد موفق داشتن اعتماد به نفس بالاست که باعث می شود به هر کاری که فکر می کنند درست است دست بزنند. زنان موفق در دنیا کم نیستند و این موفقیت به مرد و زن بودن افراد بستگی ندارد. زنان موفق بسیاری در دنیا وجود دارند که خیلی از مردها آرزوی رسیدن به آنها را دارند. بارزترین خصوصیات زنان موفق این است که زنان موفق اغلب چند کار را با هم پیش می‌برند. آنها چند برنامه و پروژه در آن واحد دارند و افراد و چیزهای زیادی هستند که توجه آنها را نیاز دارد. اینجاست که آنها توانایی تمرکز کردن بر یک موضوع در لحظه را به خوبی دارند. آنها خوب می‌دانند یک کار ممکن است تمام توجه و حواسشان را نیاز داشته باشد. آیا تا به حال فکر کرده اید بارزترین خصوصیات زنان موفق چیست؟ چیست که آنها را از بقیه متمایز می‌کند و سرنوشت شگفت انگیز برایشان رقم می‌زند؟ زنان موفقی می‌شناسیم چه رئیس و مدیر مجموعه‌ای باشند، چه صاحب سرمایه و صنعت، چه در زمینه ورزش یا هنر سرآمد باشند، یک خصوصیت مشترک همه آنها تأثیر گذاریشان است. شاید این زنان راه‌های متفاوتی رفته باشند و مسیر زندگیشان با هم فرق کند، اما همه آنها ویژگی‌های مشترکی دارند که آنها را در رسیدن به اهدافشان بیشتر موفق می‌کند. چشم‌انداز آینده، کمک گرفتن از هوش اجتماعی، داشتن قدرت حل مسئله، بروز احساسات، مقابله با استرس، داشتن قدرت مدیریت، شجاعت، در نظر گرفتن جوانب احتیاط، حامی مهربان بودن، کنجکاوی و علاقه‌مندی، گیر نکردن در گذشته، آینده نگر بودن، خلاقیت و نوآوری و شاید ده‌ها نکته و ویژگی و خصوصیت دیگر. انشاءالله که همه ما بتوانیم در ساده ترین مسیر زندگی از این خصوصیات بهره‌مند شویم تا بتوانیم موفقیت‌های خوبی را نصیب خودمان بسازیم. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، وقت برنامه این هفته یک گوهر در همه جا به پایان رسیده. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید و شنونده یک گوهر این هفته بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، شامتان بخیر باشه. در این لحظه شنونده برنامه پرتو از آفتاب باشید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
حادثه تمدن غربی رو و فرهنگ غربی رو رسوا کرده فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنیست که وقتی که با بمب و فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس قانون کشور میسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده، دفاع از خوده. این تمدن بر پایه شرارت بنا شده. ماها میگفتیم منتقدین تمدن غربی بارها تکرار میکردن، میگفتن این تمدن بر پایه شرارت بنا شده، بر پایه جدایی و عناد با معنویت و فضائل معنوی و ارزش‌های معنوی بنا شده است. از او انتظار خیر نمیشود داشت. این رو همه میگفتن. اما در مسئله غزه و فلسطین خود دولت‌های غربی این ذات شریر را در مقابل چشم همه دنیا قرار دادند. امروز در دنیا هیچ کس تفاوتی نمی‌گذارد میان رژیم صهیونیستی با آمریکا یا انگلیس. همه می‌دونن اینا یکی. غربی‌ها نشان دادن که تو این چند سال یا چند قرن که دم از حقوق انسان و حقوق بشر و اینا می‌زنن، یک سر دروغ می‌زنن. در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک رو در همین باره اخیر رژیم صهیونیستی شهید کرد و در مادرهای اونها رو داغدار کرد. چرا؟ اینجا نمیبینن اینا بشر نیستن، اینا حقوق ندارن. تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف، مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. آبروی اینها رفت. حادثه غزه تمدن غربی رو و فرهنگ غربی رو رسوا کرد در دنیا. آبروی اینها رفت. Thank you.
همراهان گرامی، همکنون صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان خواهید شنید. در این لحظه ما و مخاطبان را می شنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
ای کبوتر زیبام و گنبزی عشق، راهی بلخی و بخارایی، تو زی مشهد سلام ما برسان، بر خجند و حساری بابایی، بر محبان اهل بیت نبی، از رضا بر سلامی آقایی. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان همراه، فردا جمعه هفتمی سفر به روایت سال روزی شهادت امام حسن مجتبی است که ما این روز را به همه مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت میگوییم. parstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. عزیزانی همراه، کاربر اینترنتی آدینه محمد آدینایف داستان حضرت موسی و چوپانی مثنوی مولانا را تفسیر کرده است که با هم میشنویم.
با عرض احترام و ادب خدمت شما عزیزان، امیدوارم که همگی خوب سالم تنصیحت هستید. در بخش شرح قصه و ابیات مثنوی شریف کتاب عالم شمول حضرت مولانا جلال الدین بلخی، امروز می خواهم یکی از زیباترین قصه ها که شاید در نوبت خود یکی از قصه های بحث برانگیز است، اما اینقدر شخصا موردی پسند من این قصه هست که نمیدونم برای چی، خیلی قصه شیرین است. می خواهم این قصه را برای شما عزیزان گفته باشم. این قصه هم با همان نام قصه چوپان و حضرت موسی معروف است که یک بحث میان این دو بزرگوار صورت گرفته است و مولانا این را با اون رنگ و ابرازهایی که خودشان دادند بسیار زیبا و نکته و پیامهای جالب را میخواهند برای ما بیان کنند. مولانا میگویند دید موسی یک شبان را برا دید موسی یک شبان را برا که همه گفت ای گزیننده اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارق دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بیمالم پایه کرد، وقتی خوابایت بیروبم جایه کرد، ای فیدای تو همه بزهای من، ای بیادت های های و های های من. خوب روز حضرت موسی میگن یک چوپان را در راه دیدن که مناجات میکرد، یک سخنهای میگفت. چی میگفت؟ میگفت در کجا هستی که من چوکرت شوم، خدمتگار شوم، چارقات دوزم، پیشت شیر آرم، شبوشویت را کشم، دستایت را مولم، پاچه هایت را مولم، نمیدونم وقتی که تو خواب میروی من جای خواب تو را برو به متازه کنم و از اینها همه این بزه گوسفندای من فیدای تو. گفته چنان سخنها میگفت، مناجات میکرد. حضرت موسی اندک گوش کردن، تعجب کردن که این چی صحبت ها هست، با کی هست. بعد این نمد بهوده میگفت آن شبان، گفت موسی با کی هست این این فلان. مولانا میگن که این چوبان همین تر سخنهای عجیب و بیهوده میگفت. موسی گوش کردن، گفتن که ای فلانی، این تر سخنرانی، این تر صحبت، این طرز صحبت با کی هست؟ مخاطبی تو کی هست که تو این گپ ها رو گفتی استاده ای؟ چوبان چی گفت؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت من این گپ ها رو با آن کسی میگویم که ما را آفرید و تمام این زمین و آسمان و همه چی رو او به دنیا به وجود آورده است، من با او این صحبت ها رو میکنم. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. موسی گفتن ای بس، تو ایمان ناورده خود کافر شدی، نخواد آدم که با خداوند این طور صحبت کند. لم یلید لم یولدو را لایق است، والد و مولود را او خالق است. زیرا صفت او لم یلید نه از کسی تولد شده است، نه تولد میکند، لایق او این سخن ها هستند، نه اینکه این چیزهایی که تو میگویی. والد و مولود را او، یعنی فرزند و پسر و همه مادر و فرزند را او خلق کرده است. بعد این وقتی که موسی اینقدر او را سرزنش کردن، گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی، تو مرا پشیمان کردی، دهانی مرا دوختی، من دیگر صحبت کرده نمیتوانم، جامه را بدرید و آه کرد و تفت، سر نهادن در بیابان و برفت، لباسوش را پاره کرد و دیگر سر در بیابان نهاد و برفت. بعد از این مولانا میگن وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زیما کردی جدا. وقتی که این تف شد، بعد که چوپان از نزد حضرت موسی رفت، از جانب خداوند به حضرت موسی وحی شد، امر آمد که ای موسی تو چیکار کردی؟ این بنده ما را از ما جدا کردی، تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی، ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بینگریم و حال را، ما قلب را نظر میکنیم، نگاه میکنیم، زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس تو فعل آمد عرض، جوهر غرض. در واقع مولانا میگن که اصل درون است. باز هم برمیگردیم به همون چی، یعنی که قلب پاک در حفظ و امانی خداوند باشد.
تشکر از این مخاطبی گرامی برای توضیح خوب. پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقتی مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره کی با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. در ادامه با مشورت های صاحب کاری تاجیک سید مراد دولتوف توجه شما را جلب میکنیم تا شاید سبب کشایش در کاری ایده از هموطنان و مخاطبان شود.
بیزنس همون است که پتاک باشد، انا همون دینش نی پتاک، انا همی پتاک پول. اول فهمیش یه هوای پیدا شونش در کار. دو تا مثال می بیارم برای که شما فهمید. یک مثال، مثلا شما هر باره که هر ماه معاشتون می گیره، شما همون جمع کردن میتونید. تصور کنید که من شما پول قواز نیم، هر یک ماه کاری کرده گیم با یک استکان آب میتیم. تصور کنیم ما اینو میگیم گیمناستیک وابرژینی. آنها گفت تصور کنیم که جای همه کاغذ باشه با یک استکان آب میتیم. همین ماهانه درآمد شما. شما میتونید که همین استکان آب همش را رسخ کنید. یا که شما میدونید که همین استکان آب یک قسمتش مثلا رسخ کنید خوردنی با یک قسمتش لباس پوره با یک قسمتش کمبودوز نگیره دیگه کم اکش مونید. همین کمتر همین یک ساتل با جام کردن گیرید. اگر شما هر ماه درآمد شما رنگی با مانند استکان آب باشد و شما یک قسمی همین دائما ساتل با جام کردن گیرید همین یک روز نه روز ساتل آب پر می شود. این پسنداز شما ساتل آب سرمایه شما می شود. پسنداز را جام شدن میگرد جام شدن میگرد. اگر شما همین سرمایه تون دو سه استکان گیرید برای لیچینی پدر و مادر، با دو سه استکان گیرید برای توی فرزندا، با دو سه استکان گیرید برای گویم یک جا سفر کردن، یک مدت میشد که همین کپیتالتون تمام شد. این فهمیشی پدر و مادر ما این عصر گذشته سالای 50 سالای 70 سالای 80 جمعیت ما همین با عادت کردگی جمع کن برای یک روز مبادای جمع کرده جمع کرده با یکون کس کسل شد همون با خراجات میکنن تمام. شخصی که میخواد که محتاجمند پول نباشد باید که این چیز فهمد. این یک را نکه را شما ثروتمند نمی کنند. یک عمر شما پول به محتاج میمونید. دویم راهش همون مثال میگیریم و دیگر راهش میگیم. اکنون تصور کنید که همون سرمایه جمع کرده که شما رنگ ستیل آب نیو سرمایه جمع کرده شما تصور کنید که دریاچه هست. یک جوبچه باشد. تصور کنید که شما رفتید و همین دریاچه دو ستیل آب گرفته. آب کم میشود؟ نه. 10 ستیل گیرید. کم میشود؟ نه. 50 ستیل گیرید. همین دریاچه آبش کم میشود؟ نه. وقتی که شما انامین رنگ دریاچه آب برید درآمد میسازد دینجنی پتاک میسازد همین چند قدر گیرید و تمام نمیشود. یک. دوی ماشین که اگر که گرفتید جوش پر شدن میگرد. اکنون تصور کنید که شما $300 و $500 درآمد دارید. همین $300-$500 که شما درآمد کرده استودید هر ماه شما $50 یا $100 پسنداز کردید. وقتی که شما همین از $50 تا $100 پسنداز کرده جمع کردن میگیرید ممکن که در یک سال شما $3,000 یا $5,000 جمع کردید. بسیار از 50% 70% مردم تاجیک در خونش پسنداز $5,000 ندارد. $3,000 کمش دارد. مثال یعنی $5,000 یا $3,000 یا $5,000 یا $10,000 که شما جمع کرده ممکن یک سال با ممکن دو سال با انمی سرمایه شما یک شما میتونید که همین $5,000 یا $10,000 گرید و چکار کنید؟ شما میتونید که رفته ماشین خرید، شما میتونید که رفته لباس خوب گرید با همین پولاتون نیست میشه کلون سالتر میشود بعد مشکلتر میشود. اناکون راه دویمش شما تصور کنید که شما سرچشمه درآمدی ساختید که هر ماه از $500 تا $1,000 تا $2,000 تا $5,000 شما باوردن میگیره. تصور کنید پروستو که همین دریاچه هر ماه شما با $5,000 آورده استوده. یک کم ویگریش شما یک کم بردباری شما اگر که شما همین $5,000 گرفتید و یکون خطایی کردید مثلا همین ماه درآمدتون گرفتید و یکون کار بماندید و کار نشد یا که یکون چیز خریدید خیلی ممکن معقولتون بود ممکن معقول نبود شما سخت از آن میکشید. نه با سر نه شما بدونید که یک ماه پس با همون درآمد هست دو ماه پس با همون درآمد هست. یا که مثال گیم شما این پول گرفتید و ماشین خریدید شما سخت از آن میکشید. نه دو ماه پس با همون پول جمع میشید دستتون با وقتی که انامین سرچشمه درآمد ساخته شما انامین از محتاجی پول میبراید.
سپاس فراوان از صحبت‌های مفید آقای سید مراد دولتوف. با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر. به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستان شنونده، ادب دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کشور دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ادب دوستان و ادب پژوهان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله ادبستان در خدمت شما هستیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و از مطلب‌های این برنامه بخصوص در زمینه وصف و ثنای پیامبر گرامی اسلام استفاده لازم معنوی را کسب نمایید. همینجا هم یادآور میشیم که گفتار ادبستان هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. چه نعت پسندید گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. خدایا به حق بنی فاطمه که بر قولم ایمان کنم خاتمه. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، من و دست و دامان آل رسول. چه کم گردد ای صدر فرخنده پی، ز قدر رفیعت به درگاه هی. که باشند مشتی گدایان خیل، به مهمان دار و سلامت تو فیل. خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبریل کرد. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل. تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه موجود شد فرع توست. ندانم کدام این سخن گویمت، که والاتری زان که من گویمت. تو را عز لولا که تمکین بس است، سنای تو طه و یاسین بس است. چه وصفت کند سعدی ناتوان، علیک الصلوات ای نبی السلام.
استاد رشته ادبیات دکتر جلیلیان میگوید گاهی برخی از شاعران ضمن مطیه های خود موضوعات دیگری را مطرح میکردند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اولین مخلوق و اولین پیامبر است، چنانی که خاقانی در شعر گفته است که پیامبر اکرم اولین پیامبر است و بقیه پیامبران زایده و فرزندزاده وی هستند. این استاد دانشگاه همچنین اظهار کرد برخی از شاعران نیز در اشعارشان چنین گفتند که حضرت آدم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آمده است و مسیح از حضرت آدم و پیامبر اکرم چه انسان بزرگواری است که خودش به وجود آورنده پدرش است، که این نوع نگرش عرفانی به جایگاه نبی مکرم اسلام است. در این بخش از ادبستان از شما دعوت میکنیم شنونده گزارشی باشید درباره جشنواره به مناسبت بزرگداشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
آیین پایانی دهمین دوره جشنواره ادبی خاتم توسط خانه فرهنگ و هنر خاتم برگزار خواهد شد. به همین مناسبت قراره که گفتگو کنم با آقای علی اکبر اشعری، رئیس جشنواره ادبی خاتم، تا درباره موضوع و محور.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. نخست جشنواره ادبی خاتم رو برای ما و شنوندگانم کمی معرفی کنید با ارجاعی به ادوار گذشته، بعد من پرسشاری رو در مورد این دوره خواهم پرسید.
عرض کنم که حدود 10 سال پیش دوستان ما آقای جبی به این نفیه رسیدیم که یکی از کارهای مفیدی که میشه توی جامعه برگزار کرد ایجاد جشنواره‌ای با محوریت سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. حالا اون موقع بیشتر در فکر در واقع آثاری در قالب داستان کوتاه بودیم. خب این جشنواره برگزار شد، 9 دورش کاملا تمام شده و 10 دورش هم طور که شما اشاره فرمودید اختتامیش برگزار میشه و بلافاصله در واقع فراخوان 11 دوره هم منتشر میشه. در اوایل جشنواره خاتم بیشتر به موضوع داستان کوتاه توجه میکرد. به مرور با در واقع توصیه‌هایی که شد و پیشنهادهایی که دوستان مطرح کردن، قالب‌های دیگه‌ای هم به جشنواره اضافه شد، از جمله داستانک. از کنم که طرح رمان و نهایتا رمان. خب امسال در این دهمین دوره ما همین قالب‌ها رو در واقع داشتیم در جشنواره.
بسیار خوب.
عرض کنم که امسال خوشبختانه با استقبال نسبتا خوبی مواجه شد. ما حدود 730 اثر در مجموع رسمون رسید، بود 90 داستانک، 307 داستان رو دانش آموزان نوشتن، 152 اثر در حوزه کودکان و نوجوان دست ما رسید داستان کوتاه، 126 اثر هم در حوزه بزرگسال دستمون رسید، 21 طرح رمان بر ما ارسال کردن که طرح رمان به این شکلی که به اصطلاح وقتی بررسی میشه اونهایی که اساتید تشخیص میدن که ظرفیت کار کردن داره رو زیر نظر خودشون کار با نویسنده ادامه میدن و بعد هم نهایتا دفتر نشر فرهنگ اسلامی اینها رو براشون منتشر میکنه. رمان هم که خب خود رمان مطرح بود که به اصطلاح یک رمان برتری که همون چاپ نشده باشه و تحریر شده باشه برای جشنواره با موضوع سیر پیامبر اکرم باید برای جشنواره باید ارسال میشه. 10 اثر امسال ارسال کردن.
بسیار خوب. بعد فکر کنم برنامه های جانبی هم وجود داره در جشنواره امسال، درست میگم؟
کلا در
برپایی کارگاه هایی از
این جشنواره خواستم چون هدفش در وهله اول کشف استعدادهای نویسندگی در بین جوانان نوجوانان و کسانی که علاقمندن متا آشنایی با جایی رو ندارن که بخوان ارتباط برقرار کنن و این کار رو شروع کنن، در وهله دوم ایجاد امکان ارتقای فنی و در واقع حرفه‌ای اونهاست، یعنی هم نظر دانش قصه نویسی هم مهارت‌های قصه نویسی. برای همین منظور در همه استان‌ها کارگاه‌هایی رو تشکیل میده جشنواره و همینطور در فضای مجازی که الان برخی از این آموزش‌ها در اصطلاح فضای مجازی هم موجود هست در آپارات و جای دیگه میتونن افراد استفاده کنن.
بسیار خوب. و اینکه بعد از اینکه حالا احتمالاً داوری‌ها انجام شد و آثار برگزیده انتخاب شدن، اینها در مجموعه‌های چاپ میشن آیا؟
بله دیگه، معمولاً در واقع هر سال آثار برگزیده رو در واقع برخشون رو در واقع مجموعه داستان، برخشون هم که به خصوص در حوزه کودکان هستش به صورت تک کتاب تک جلدی منتشر میشه. بله
بسیار خوب. و امسال استقبال از جشنواره چطور بوده؟
عرض کردم حدود 730 نفر شرکت کردن که به نسبت سالهای قبل ما تا در واقع جشنواره نهم جمعاً حدود فکر کنم 1600-700 نفر شرکت کرده بودن. امسال یک جهش نسبتا خوبی صورت گرفته، انشاءالله که در آینده هم جهش از جهت کیفی بیشتر صورت بگیره هم از جهت کمی.
بسیار خوب. در مورد داوران هم میتونید به اون اطلاعاتی بدین؟
ببینید جشنواره یه شورای سیاست‌گذاری داره، یک هیئت علمی داره و یک گروه داوران، که گروه داوران معمولا در سه مرحله کار رو داوری میکنن. یه مرحله در واقع دوستان مطالعه میکنن ببینن اصلا موضوع با جشنواره ارتباطی داره یا نه. مرحله دوم در واقع آثاری که مرتبط با موضوع جشنواره است رو بررسی میکنن، رتبه‌بندی میکنن، تعدادی رو انتخاب میکنن به عنوان آثار برتر. مرحله سوم که با حضور هیئت علمی جشنواره صورت میگیره، این انتخاب ها به بحث و بررسی گذاشته میشه، یعنی صرفا به خاطر بر اساس معدل نمرات انتخاب نمی کنن. یک بار دیگه اونجا با هم داستان ها رو مرور میکنن، گاهی وقتا با استدلالایی که داوران و هیئت علمی میکنن نسبت به داستان ها نظر برخی داوران احیانا عوض میشه. اینی که مرحله نهایی با حضور داوران و اعضای هیئت علمی عرض کنم که بررسی میشه و نهایتا کسایی که یا داستان هایی که واجد شرایط هستن انتخاب میشن.
خب معرفی نمی کنید برخی شما من بدونم فضای فکری یا جو داوری چی بوده است؟
الان همه رو حضور ذهن ندارم. دبیر علمی جشنواره ما آقای شرفی خبوشان هستن که از مشهور حوزه ادبیات هستن، آقای دکتر طاووسی و آقای ارسنجانی اینها کمک میکنن، دوستان دیگه هم به عنوان داور در بخشای دیگه کمک میکنن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای اشعری، امیدوارم که برنامه خیلی خوب بکنم میشه دیگه حدودا
بودن.
آره خیلی خوب برپا بشه.
من این رو خیلی به نظرم بسرد بکنم خدمت شما و اون اینی که با توجه به این که در واقع این نوع فعالیت ها در بخش غیر دولتی داره انجام میشه، بخش خصوصی در واقع داره انجام میشه و بخش خصوصی اون ظرفیت های اطلاع رسانی خیلی قدیر نداره، به خصوص من از رادیو فرهنگ که به حال در واقع مخاطبین این برنامه در واقع مخاطبین جشنواره خاتم هم هستن، انتظارم اینه که مثلا در قالب برنامه‌های نقد این کتاب‌ها، نقد خود برنامه جشنواره، نقد یا اصلا معرفی و گفتگو با داوران نویسندگان یه ترتیب بدن که این مقداری در واقع شناخته شده تر بشه و ما شاهد استقبال بیشتر علاقمندان به این جشنواره باشیم.
ما که ادوار پیشین رو هم یادم میاد که اینجا مفصل راجع به موضوعشون صحبت کردیم.
در ایام همینطوره، یعنی در ایام فراخوان و اختتامیه خیلی محبت میکنن دوستان، شبکه های دیگه این کارو میکنن. من به نظرم این نوع کارا نیاز داره به یه استمرار در طول سال.
خب از سمت شما یعنی مثلا یه دبیرخانه دائمی داره که با این کار همراه باشین؟
بله دبیرخانه دائمی.
خب چه میکنید در طول سال بهمون بگین؟
ببینید دو جور میشه چیز کرد. یکی اینکه ما همه کارهایی که میکنیم به شما اطلاع بدیم، شما بر اساس اون مثلا یه صحبتی با مخاطب.
نه میخوام بپرسم که این جشنواره ادبی خاتم که میفرمایید در طول سال ما با این جشنواره همراه هستیم در شمایل یک دبیرخانه دائمی، چه اتفاق میفته با این آثار برگزیده؟ مثلا جلسات مختلف برگزار میکنید، نویسنده ها رو دعوت میکنید، چه جوری استمرار داره این جشنواره در طول سال؟
اولا در طول سال عرض کردم ما در همه استان ها دوره های آموزشی داریم، یعنی دوره هایی هست که کسایی که میخوان برای جشنواره شرکت کنن شرکت میکنن، حتی آثارشون رو در معرض اساتیدی که اونجا هستن قرار میدن و اونها با کمکشون میکنن که آثارشون کیفیت عیان بهتری پیدا بکنه. این یک کار در طول سال که انجام میشه. در کنار اون خب نشست هایی هم گاهی داریم به این شکل که بعضی از این کتاب ها و داستان ها رو به نقد میذاریم، جلسه میذاریم، راجبشون صحبت میشه. به هر حال مجموع اینا کمک میکنه به ارتقای کار بعدی هایی که میخوان بنویسن و همین، یعنی این جشنواره.
خب متوجه شدم. حتما ما هم تا اونجایی که در توان برنامه‌مون باشه و اصلا وظیفه رسانه‌مون هست در خدمت اهداف جشنواره و اهداف متعالی جشنواره خواهیم بود. آقای اشکری خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید. امیدوارم برنامه خیلی خوب و اصیل برگزار بشه و به انجام برسه. خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
یارانی همراه همکارانم برنامه نمایش را آماده پخش دارند. بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نصرالله قسمت اول. قسمت چهارم.
وحید، دوستم عباس که میگفته.
خوش اومدی وحید.
سلام.
سامر چی از من گفته؟
از تیزهوشیتون تعریف کرده.
آره سامر؟
نه بابا، فقط گفتم یه دوستی دارم به اسم عباس.
حیف، حالا حوصله شوخی ندارم، لحظات دردناکی داری.
آره برست میگی، بریم سر اصل مطلب.
این ساعت شب و توی عمق زیر زمین که نمیدونم طبقه منفی چنده، زودتر تمومش کنیم بریم.
شاخو بعید، این تصویر همون شخص آکامه؟
بله، کار طراحی شما فوق‌العاده است.
مطمئنی؟
همونقدر که اسمم وعیده و پسر باسل هستم.
در رحمت الهی باشم.
الهی آمین. نیروهای هنرمندی در حزب الله مشغول به خدمت هستن.
قبول دارم.
میبینی سامر چه چهره دوست داشتنی و جذابی.
بله
خیلی هم خوش صحبت بود و اصلا شوخی بهش بر نمیخورد. بعد حتی اگه حرف درشتی بهش زده میشد عکس العمل نشون نمیداد.
بله بله وحید جان، این جاسوسا از روی اصول انتخاب میشن.
مهمتر این که تحت تعلیم قرار میگیرن.
بدترین قسمتش اینه که از بین خودمون هستن و شبیه به خودمون.
حالا با این نقاشی چیکار میکنیم؟
تکثیرش میکنیم و میدیم دست بچه‌ها.
خود منم حواسم هست، همونطور که توی شهر در رفت آمد هستم، اگه دیدمش سریع به شما خبر میدم.
چیزی که الان برای ما مهمتره اینه که چه اطلاعاتی داره.
وحید میگم یادتی که درباره چه چیزایی با هم حرف میزدید؟
اون مستقیم با ما حرف نمیزد، بعدها فهمیدیم که به حرفای ما گوش میداده.
دوست داری کمی با هم صحبت کنیم؟
بعدم نمیاد.
تو شروع کن.
من نمیدونستم بچهای حزب الله تا این وقت شب مشغول کار باشن.
مجبوریم، باید باشیم.
خب زمان جنگه،
حتی زمانی که به نظر میاد درگیری نداریم،
جنگ سرد،
یه چیزی نزدیک به همین تعبیر.
بسیار خوب، حالا ما سوالامون رو اینطوری مطرح میکنیم، ممکنه چه حرفایی از شما شنیده باشه که از نظر اطلاعاتی مهمه؟
خب من و امین درباره خیلی چیزا صحبت میکردیم.
درباره خانواده و شغله؟
همه چی.
چه اینطور؟
اون یه میانپرست تمام عیار به نظر میرسید.
اینم یکی از مشخصه های جاسوس هاست.
حتی یه مسلمان معتقد و متعهد.
برای همینه که همه به اونها اعتماد میکنن.
از اینا هم بگذاریم، یه انسان کامل بود.
یا اینطور وانمود میکرد.
بله بله اینجوری وانمود میکرد.
میتونی یه متن برای ما بنویسی؟
چه متنی؟
از اطلاعاتی که ممکنه ناخواسته به دست آکام افتاده باشه.
شما الان داری منو بازجویی میکنی؟
نه 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 نه، اصلا اینطوری فکر نکن.
بعد همین الان بنویسم؟
نه برو خونه و سر فرصت هر چی یادت افتاد رو کاغذ بیار.
من امروز پدرم رو از دست دادم، مادرم الان تنهاست.
میخوای بری؟
میتونم برم؟
برو، ولی ما منتظر تسلیم. خیلی زود بیا پیشمون.
شب بخیر.
صبر کن تا دم در باد میام.
مگه تا خونه با من نمیای؟
نه تو برو، من دیرتر میام.
سامر
جان،
اینا من مشکوکن؟
نه، فقط نگران اطلاعاتی هستم که ممکنه ناخواسته لو داده باشی.
الان من میتونم برم خونه دیگه؟
آره بابا چرا نه؟
نکنه قبل اینکه برسم روی زمین بازداشتم کنی؟
خیالت راحت، میگم برو خونه.
خدای با امید تو.
من چند ساعت دیگه میرم بیمارستان پیش سمیه و آمنه.
باورم نمیشد بتونم از روی صندلی بلند شم. سامر
جان
ازت ممنونم.
بابت چی؟
از بابت این که ازم انتقام نگرفتی.
انتقام چی رو باید ازت میگرفتم ها؟
رفتارهای بدمو. آخه من هیچ وقت دوست نداشتم.
بی خیال امتنا جدی بگی.
باشه باشه چشم.
به ام وحید بگو میام پیشش.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب عباس حالا میخوای چیکار کنی؟
عکسو که تکثیر میکنیم.
نه منظورم درباره وحیده.
یه مدتی کسانی رو میگم از دور مراقبش باشن. وحید که اطلاعات زیادی نداره.
فکر نمی کنم نه.
شاید زیاد جای نگرانی نباشه.
پس چرا براش به پا میذاری؟
وحید الان تو شک. ماشینم که زیر پاشه.
خب
ممکنه بیفته تو شهر دنبال آکام.
برای اینکه پیداش کنه؟
ممکنه جون خودشو به خطر بندازه.
من پس فردا برمیگردم جنوب. دیگه همه چیزو به تو میسپارم.
در پناه خدا برادر. خداوند نگهدارت باشه.
ممنونم عباس جان. میرم بیمارستان.
نگهدار.
از این طرف راه روی پیش در پیشی داره. حالا میبرم ات به بخش مرکزی. واحد محافظ از اینکه اجازه ورود داشتم تعجب کرده بود.
تو دوست عزیز منی، دوست داشتم تو این روز کنارم باشه.
این روزا تو سرشار از خبری همه.
حالا امروز خوشحال کننده ترین روز زنده.
که اینطور؟
ثمره یه تلاش چندین و چند سالم امروز به برداشت رسیده.
اما استرس زیادی هم داری ها.
مشخصه.
بعد این همه سال نباید بشناسمت. هر وقت استراب داری خیلی عرق میکنی. یه جام بند نمی.
اگه تون تون را نرم ذهنم قفل میکنه.
طبیعیه.
امروز چشات غمگینه دوست من.
یه مسئله هست که باید دربارش با صحبت کنم.
فعلا دست نگردار. کارهای مهمتری هستن که باید انجام بشن.
باشه هر طور مایلی. منو کنجکاو کردی دوست من.